عدالت خانه و ویرانگرانش. درود بی پایان خدمت تمامی هموطنان و همزبانان عزیز در اقصا نقاط جهان که شنونده پادکست پولک و ستاره هستند. دانیل سلیمانی هستم و به اتفاق دوست و همکار عزیزم خانم فرح شیلاندری این پادکست رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. طبق روال برنامه‌های قبل ادامه میدیم با کتاب‌های 5 جلدی عدالت خانه و ویرانگرانش از آقای ایرج مصداقی. جلد دوم، آغاز دهه دوم انقلاب تا امروز. فصل 8، محمد نیازی. محمد نیازی در فروردین سال 37 در قم و در یک خانواده روحانی چشم به جهان گشود. دوره ابتدایی را در همون شهر سپری کرده و در سال 49 وارد حوزه علمی قم شد. وی پس از پیروزی انقلاب و تصدی پست‌های حساس قضایی و امنیتی، همچون بسیاری از چهره‌های امنیتی و اطلاعاتی رژیم، نزایت الله مجتبی تهرانی به تحصیل علوم حوزوی پرداخت. وی همچنین از مؤسسه در راه حق مصباح یزدی که بعد از مرگ خمینی به مؤسسه پژوهشی امام خمینی تغییر نام داد، مدرک کارشناسی دریافت کرد و کارشناسی ارشد خود را در رشته حقوق جزا در دانشگاه آزاد اسلامی گذراند. نیازی همچون دیگر صاحب منصب‌های قضایی و امنیتی برای اخذ مدارک مزبور نیاز به شرکت در کلاس درس و گذراندن دروس معمول نداشت. گفته می شود او یکی از وابستگان انجمن حجتیه بود. نیازی در سال 59 برای تبلیغ به منطقه کلاردشت چالوس اعزام شد و علاوه بر تبلیغ و فعالیت در امور تربیتی دبیرستان و سپاه پاسداران، مدتی به عنوان مسئول جهاد سازندگی کلاردشت انجام وظیفه کرد. ورود به دستگاه قضایی. در سال 61 بعد از سخنرانی خمینی و درخواست او از طلبه های حوزه علمی قم وارد دستگاه قضایی شد. در آذر ماه سال 61 به عنوان رئیس دادگاه کیفری 2 کرمانشاه کار قضایی خود را آغاز کرده، با گذشت قریب یک سال از فعالیت‌های قضایی در سن 25 سالگی از سوی شورای عالی قضایی به عنوان کفیل دادگستری استان کرمانشاه معرفی شد. همزمان ریاست دادگاه انقلاب ارتش استانهای همدان و کرمانشاه و کردستان را به عهده داشت. او هنگام تصدی این پست‌های حساس هیچ یک از مدارک سوری فوق را هم کسب نکرده بود. وی در سال 65 به عنوان رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان خوزستان معرفی شد و تا زمان قبول قطعنامه 598 و در جریان کشتار زندانیان سیاسی در منطقه جنوب بود. وی سپس به قم منتقل و به عنوان رئیس دادگاه نظامی قم منصوب شد و همزمان ریاست سازمان قضایی نیروهای مسلح استان گیلان را عهده‌دار شد. جمهوری اسلامی تنها کشوری است که در آن مقام‌های قضایی در آن واحد دارای حوزه‌های قضایی متفاوت می‌باشند. وی در سال 68 به سمت دادستان نظامی تهران منصوب و در سال 78 پس از تصدی وزارت اطلاعات توسط علی یونسی به عنوان رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح معرفی شد و احمد شفیعی جانشین وی در دادستانی نظامی تهران شد. وی در طول دوران فعالیتش در دستگاه قضایی همکاری نزدیکی با نهادهای نظامی و امنیتی و به خصوص سپاه پاسداران داشت و قاضی اختصاصی سپاه پاسداران در پرونده‌های خاص امنیتی بود. رسیدگی به پرونده متهمان قطع‌های زنجیره‌ای. در سوابق نیازی رسیدگی به یکی از مهمترین پرونده‌های امنیتی کشور، پرونده سعید امامی و قاتل‌های زنجیره‌ای در زمان تصدی ریاست سازمان قضایی نیروهای مسلح به چشم می‌خورد. این پرونده از اواخر دی ماه 77 بالاخره به سازمان قضایی نیروهای مسلح که ریاست آن را محمد نیازی بر عهده داشت واگذار شد. نیازی که دستورات خامنه‌ای و دستگاه امنیتی و قضایی را اجرا می‌کرد، در اولین گفتگوی خود خبر داد که در این پرونده تنها به 4 فقره قتل مربوط به داریوش فروهر و همسرش محمد مختاری و محمد جعفر پوینده رسیدگی خواهد شد و به این ترتیب جلوی رسیدگی به دیگر قطع‌های سیاسی گرفته شد. وی همچنین به منظور انحراف افکار عمومی و برخلاف اقرار صحیح متهمان اعلام کرد تا کنون هیچ یک از آنها ادعا نکردند که برای ارتکاب این قتل‌ها مجوز و حکم شرعی داشتند و در این زمینه هیچ حکم شرعی و قضایی صادر نشده است، چرا که در حکومت اسلامی که اسلام حاکمیت دارد ولی فقیه مبسوط الیت است، هیچ کس نمیتواند حکمی خارج از سیستم قضایی و شرع و قانون صادر کند. در پرونده مزبور محمد نیازی شخصاً به عنوان قاضی پس از خودکشی سعید امامی حضور داشت. این پرونده مهم امنیتی با مفقود شدن قسمتی از پرونده سعید امامی که حاوی اعترافات مهم وی در رابطه با نقش مقام‌های بلندپایه امنیتی، انتظامی، قضایی و مذهبی در قطعات زنجیره‌ای بود، توسط نیازی مختومه اعلام شد. بررسی این پرونده و بازجویی از متهمان به سازمان قضایی نیروهای مسلح واگذار شد که با حواشی زیادی مواجه گردید. محمد نیازی از همان ابتدا همه کوشش خود را به کار برد تا نقش وزارت اطلاعات و عوامل آن در پرده بماند. طبق دستور وی، نام خانوادگی، اسامی والدین، تاریخ تولد و سایر مشخصات مندرج در پرونده های اولیه بازجویی متهمان همگی ساختگی هستند. در اعترافات علی صفایی یکی از قاتلان آمده است: در تاریخ 13 دی ماه 77 آقای نیازی با اسم مستعار محمد حسینی فرزند جواد قرار تامین برای این جانب با اخذ کفیل به وجه الکفاله 100 میلیون ریال صادر و آقای سید سعید موسوی به عنوان کفیل این جانب کفالت دادند. در دوره بعد با تغییر سیاست نظام، بازجویان وزارت اطلاعات که تحت نظر نیازی و دادسرای نظامی نیروهای مسلح بودند به شکنجه شدید ماموران وزارت اطلاعات دست زدند تا رهنمود خامنه‌ای مبنی بر جاسوس و مأمور اسرائیل بودن متهمان را اثبات کنند. در 18 دی ماه 77 سه روز بعد از اعلام رسمی دست داشتن ماموران وزارت اطلاعات ایران در قطرها، خامنه‌ای سمت و سوی بازجویی از ماموران دستگیر شده را مشخص کرد و گفت: من نمیتوانم باور و قبول کنم که این قطعهایی که اتفاق افتاد بدون یک سناریوی خارجی باشد. چنین چیزی ممکن نیست. این قطعها به ضرر ملت ایران بود، به ضرر دولت بود، به ضرر حکومت بود. یک گروه داخلی که جزء وزارت اطلاعات هم باشند، هرچه هم حالا فرض کنید که متعصب باشند و بنای این کار را داشته باشند، در سطوح وزارت اطلاعات که اهل تحلیلند امکان ندارد دست به چنین قطعهایی بزنند. دادسرای نظامی میکوشید منویات خامنه‌ای را هر طور شده پیش ببرد و ماموران نظام را که به دستور سلسله مراتب امنیتی و قضایی و مذهبی مرتکب قطعهای سیاسی شده و پیشتر به خاطر آن مورد تشویق قرار گرفته بودند، به اسرائیل و سرویس‌های جاسوسی غربی وصل کند. آنها طبق دستور همچنین میکوشیدند ماموران مورد اعتماد نظام را یهودی زاده و بهائی زاده جا بزنند. بازجویان و شکنجهگران تحت نظر نیازی از طرح کثیف‌ترین اتهامات اخلاقی جنسی علیه متهمان خودداری نکردند و با شکنجه‌های وحشیانه سعی در اعترافگیری از متهمان کردند. گوشه‌ای از این جنایات که توسط دوربین‌های امنیتی فیلم برداری شده در فضای مجازی انتشار یافته است. نیازی اولین مقام رسمی بود که پس از انتشار خبر خودکشی سعید امامی به گفتگو با خبرگزاری ایرنا پرداخت و او را به عنوان عامل اصلی مشکوک در ارتباط با بیگانگان معرفی کرد. یک روز بعد کیهان بار دیگر به نقل از رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح خبر داد که بر اساس شواهد و قرائن سعید امامی هنگامی که موضوع هدایت و دخالت بیگانگان در قتل‌های مشکوک تهران مشخص شد و معلوم شد به یکی از عوامل اصلی این دسیسه بزرگ بوده است، اقدام به خودکشی کرد. پیش از آن که سعید امامی خودکشی کند، نیازی مطابق سناریوی تهیه شده در بیت رهبری از وجود سرنخ‌های خبر داده بود که دخالت عناصر بیگانه در قتل‌های مشکوک را تایید می‌کرد. او همچنین مدعی شد با توجه به مدارک موجود و اعتراف‌های صریح سعید امامی و هیچ گونه راه فراری نداشت و اگر با این اتهامات به دادگاه می‌رفت، حکم او اعدام بود. نیازی همچنین در دیدار با حسن خمینی به اطلاع او رساند که بر اساس اعترافات سعید امامی آنها احمد خمینی را نیز به قتل رساندند. نیازی در جریان انحراف پرونده و تطبیق سناریوها از همکاری حجت الاسلام احمد شفیعی رئیس شعبه دو دادستانی نظامی که بعدها جای وی را به عنوان دادستان نظامی تهران گرفت و سپس به عنوان رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح خوزستان منصوب شد برخوردار بود. در بهمن 78 فیلم اعتراف 6 تن از متهمان قتل‌های زنجیره‌ای با حضور محمد نیازی در جلساتی جداگانه برای خامنه‌ای، سران سه قوه و در جلسه غیرعلنی مجلس پنجم برای نمایندگان پخش شد. مسئولان رژیم که به خوبی در جریان اعترافات ساختگی بودند مانع پخش آن شدند. نیازی قسم جلاله خورده بود که اعترافات دستگیر شدگان بدون شکنجه و در کمال آرامش و بدون هیچ گونه فشاری صورت گرفته است. از آنجایی که کلیه جنایات صورت گرفته در دادسرای نظامی طبق منبیات خامنه‌ای و بیت رهبری بود، بعد از افشای افتضاحات انجام گرفته در جریان رسیدگی به پرونده قتل‌های زنجیره‌ای و شکنجه متهمان، باجویان پرونده مورد پیگرد قرار نگرفتند و تنها برای مدت بسیار کوتاهی بازداشت شدند. اما گزندی به نیازی نرسید و او همچنان در پست ریاست سازمان قضایی نیروهای مسلح ابقا شد. انتشار گوشه‌هایی از فیلم بازجویی متهمان قتل‌های زنجیره‌ای در فضای مجازی و آشکار شدن دروغ‌های نیازی هم باعث برکناری او از پست قضایی نشد و همچنان مورد اطمینان و علاقه خامنه‌ای بود. ریاست سازمان بازرسی کل کشور. نیازی در سال 83 به جای ابراهیم رئیسی به ریاست سازمان بازرسی کل کشور رسید و محمد کاظم بهرامی جانشین او در سازمان قضایی نیروهای مسلح شد و در سال 90 به خاطر نقش مهمی که در سرکوب و نقض حقوق بشر داشت در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفت. پس از بازداشت عباس پالیزدار که مبادرت به افشای دزدی‌های نجومی چهره‌های سیاسی و قضایی و مذهبی کرده بود، محمد نیازی در 8 تیر ماه 87 اندکی پس از تمدید مسئولیتش به دستور هاشمی شاهرودی از سازمان بازرسی برکنار شد و قائمی نسب مسئول حوزه ریاست سازمان بازرسی کل کشور به خاطر آنکه اسناد تحقیق و تفحص از دستگاه قضایی را به هیئت تحقیق و تفحص واگذار کرده بود دستگیر و تحت بازجویی قرار گرفت. نیازی از آن پس با حکم شاهرودی به عضویت معاونت دیوان عالی کشور منصوب شد و به ریاست شعبه سیاسی دیوان عالی کشور در قم رسید. علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه در گفتگوی مطبوعاتی در مورد برکناری نیازی گفت: بر اساس دستور و تأکید آقای هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه، تا درآوردن چشم فتنه در این پرونده هر کسی در هر مقام و موقعیتی در هر قوایی باشند قطعا مورد بررسی و تحقیق قرار خواهند گرفت. به دنبال انجام تحقیقات در خصوص مسئله پالیزدار، جلسه مفصلی میان هاشمی شاهرودی و جمعیت مسئولین قوه قضاییه با مسئول وقت سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد و اهمال‌ها در انجام وظایف این سازمان به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت آقای شاهرودی بعد از پایان جلسه مصلحت دیدند که از آقای نیازی در جای دیگری استفاده کنند. همچنین رضا فضل زرندی معاون برنامه ریزی و توسعه منابع سازمان و دلیلی مدیر کل نظارت و ارزشیابی سازمان با حکم شاهرودی عزل و به ترتیب به عنوان دادیار و بازپرس دادسرای نظامی منصوب شدند. اینها کسانی بودند که همراه با نیازی از دادسرای نظامی به بازرسی کل کشور آمده بودند و از نزدیکان نیازی محسوب می شدند. نیازی در گفتگو با رسانه‌ها برخورد با سازمان بازرسی کل کشور را کلید خوردن برخورد قهرآمیز با مسئولین این سازمان ارزیابی کرد و با تشریح جزئیات از بازداشت مسئول دفترش دستگیری وی و بازداشتش به شکل انفرادی را غیرقانونی خواند و به نقش مرتضوی در این پرونده اشاره کرد. از مقایسه ابقای محمد نیازی در پست ریاست مجتمع قضایی نیروهای مسلح و سپس انتصاب او به ریاست سازمان بازرسی کل کشور بعد از مشخص شدن نقش او و نیروهای تحت امرش در شکنجه متهمان قطعه‌های زنجیره‌ای و تغییر مسیر پرونده با برکناری او از ریاست سازمان بازرسی کل کشور به خاطر عمل به قانون و در اختیار گذاشتن پرونده‌های مورد درخواست هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی میتوان نتیجه گرفت که برای اجرای منبیات نظام رهبری آن میتوان هر جنایتی را مرتکب شد و به دروغ قسم جلاله خورد، اما کسی حق ندارد مدارک مربوط به فساد روحانیت و رهبران مذهبی را حتی در اختیار نهادهای قانونی نظام بگذارد. پرونده پرسر و صدای محمد علی طاهری رئیس حلقه عرفان پس از صدور حکم اعدام توسط دادگاه انقلاب به شعبه سیاسی دیوان عالی کشور که تحت ریاست نیازی است رسید. فصل نهم، روح الله حسینیان. روح الله حسینیان در سال 1334 در شیراز متولد شد. وی پس از اتمام تحصیلات متوسطه در روستای سقاط شهرستان آباده در 15 سالگی به حوزه علمی قم و مدرسه ولیعصر و سپس مدرسه حقانی رفت که توسط قدوسی و بهشتی و جنتی اداره می شد. به مدعی است در تابستان سال 49 در 15 سالگی برای نخستین بار به دلیل پخش اعلامیه مرجعیت خمینی در مجلس ختم آیت الله سید محسن حکیم در مسجد نو شیراز دستگیر و زندانی شده و ساواک وی را به عنوان فعالترین جوان مبلغ خمینی در شیراز می شناخت. با این حال علی‌رغم در اختیار داشتن اسناد ساواک قادر به انتشار اوراق پرونده خود نیست، چرا که وی تا شعله ور شدن جنبش علیه سلطنت در زمستان 56 فعالیت سیاسی چندانی نداشت. ورود به دستگاه قضایی. او پس از تصدی دادستانی کل انقلاب توسط علی قدوسی در مرداد 58 به تهران رفت و به فعالیت در دادستانی انقلاب مشغول شد و در آذر ماه 58 یکی از کسانی بود که به دستور قدوسی به همراه پور محمدی برای دستگیری عباس امیر انتظام اقدام کرد. حسینیان کارش را به عنوان مسئول روابط عمومی و بررسی مطبوعات دادستانی کل شروع کرد و سپس مسئول شهرستانهای دادستانی کل انقلاب شد. وی در سال 62 به سمت قائم مقامی دادستانی انقلاب اسلامی مشهد منصوب شد و همراه با مصطفی پور محمدی در سازماندهی جنایات این استان شرکت مستقیم داشت. دادستانی و ریاست دادگستری استان سیستان و بلوچستان، دادستان دادگاه ویژه روحانیت، رئیس شعبه 4 دادگاه ویژه روحانیت، رئیس یکی از دادگاه‌های عمومی تهران از دیگر پست‌های وی در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی است. او در دوران وزارت ری شهری قائم مقام دادستان انقلاب اسلامی در وزارت اطلاعات بود و از این موضع در برنامه ریزی کشتار 67 و دیگر جنایات صورت گرفته توسط وزارت اطلاعات شرکت داشت. وی در دستگاه اطلاعاتی از نام مستعار خسرو خوبان استفاده می کرد. حسینیان به عنوان دادستان دادگاه ویژه روحانیت تهران مسئولیت دستگیری و بازجویی از طلاب هوادار آیت الله منتظری را به عهده داشت و تا آنجا پیش رفت که داوود کریمی فرمانده سابق سپاه تهران را که در جنگ هدف بمباران شیمیایی قرار گرفته بود نیز با اتهامات واهی دستگیر کرد. فرماندهی اراذل و اوباش حکومتی. وی به دشمنی با آیت الله منتظری اشتهار داشت. در سال 71 فرمانده نخستین حمله به بیت آیت الله منتظری بود. او در دیدار با طلاب ضمن اشاره به دستگیری هواداران آیت الله منتظری و اقداماتی که در حوزه علیه ایشان انجام می‌گیرد می‌گوید: پس از این مراحل با من تماس گرفتند و جلسه دادسرای ویژه وزارت اطلاعات تشکیل شد و در نهایت تصمیم گرفته شد که نماینده‌ای از تهران جهت بررسی مسئله به قم برود و هرچه که تشخیص داد انجام بشود که قرعه به نام من افتاد و ما در قم با نیروی انتظامات، سپاه، شهرداری، اطلاعات جلسه ای را تشکیل دادیم و سرانجام تصمیم گرفتیم که کار ناتمام حضرت امام را تمام کنیم. حضرت امام دیوارها را برداشته و ما هم در و پنجره ها و نرده هایی که کوچه ها را بسته بودند. به هر حال عملیات از ساعت 10 شب شروع شد و ساعت 3 خاتمه پیدا کرد. بدون اینکه کوچکترین اتفاقی رخ دهد. حفاظت عملیات هم به عهده نیروی انتظامی بود. آیت الله منتظری در کتاب خاطراتشان در رابطه با این حمله میگویند: فرستادن رجاله ها برای غارت هستی من سابقه دارد. در بهمن 71 نیز همین عمل را انجام دادند و هستی مرا و حتی آرشیو 14 ساله مرا بردند و پس ندادند. اوباشی که فرماندهیشان با حسینیان بود، با همراهی نیروهای سپاه پاسداران حسینیه و بیت آیت الله منتظری را غارت کردند و همزمان برخی فرزندان و اعضای بیت ایشان از سوی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی بازداشت شده و ماها در بازداشتگاه‌های مخفی و سلول‌های انفرادی محبوس شدند. حسینیان در جمع طلاب حوزه علمیه قم به نقل از یک شاهد عادل مطرح می‌کند که خمینی هنگام پس گرفتن نامه ششم فروردین 68 خود در حضور سران نظام گفته است: آقای منتظری هم خودش فاسد است و هم شاگردی که تربیت کند فاسد تربیت می کند. این در حالی است که خمینی در نامه هشتم فروردین خود خطاب به آیت الله منتظری صریحا نوشت: همه می دانند که شما حاصل عمر من بوده اید و من به شما شدیداً علاقه‌مندم. من صلاح شما و انقلاب را در این میبینم که شما فقیهی باشید که نظام و مردم از نظرات شما استفاده کنند. جناب عالی انشاءالله با درس و بحث خود حوزه و نظام را گرمی میبخشید. یا خمینی شخصیتی دوگانه داشته یا روح الله حسینیان دروغ میگوید. حسینیان در سال 76 نیز به همراه حمید رسائی و قاسم روانبخش مسئول دفتر مصباح یزدی رهبری اوباش و چماقداران در حمله به منزل و حسینی آیت الله منتظری را به عهده داشتند. آنها حکم دادگاه ویژه روحانیت را هم برای محکمکاری داشتند. ریاست مرکز اسناد انقلاب اسلامی. حسینیان به خاطر دشمنی زایدالوصفش با آیت الله منتظری مورد توجه خامنه‌ای که دشمن و تهدید اصلی خود را آیت الله منتظری می‌دید قرار گرفت و در سال 74 توسط وی به ریاست مرکز اسناد انقلاب اسلامی رسید تا سیاست‌های وی را در این مرکز پیش ببرد. این انتخاب به پیشنهاد هیئت امنای مرکز اسناد انقلاب اسلامی صورت گرفت که عبارتند از خود وی و سید حمید روحانی و مصطفی پور محمدی. حسینیان با توجه به جایگاهی که دارد اسناد افراد مختلف در قبل و بعد از انقلاب را در اختیار دارد و همین به او امکان را می‌دهد که بنا به منافع خود و جناحی که نمایندگی می‌کند کتابی درباره یک فرد یا جریان منتشر کند. گاه از اسناد این مرکز در برخی رسانه‌های خاص مثل کیهان و جبهه پایداری استفاده می‌شود. توانگر مسئول روابط عمومی جبهه متحد اصولگرایان مدعی شد که جبهه پایداری از اسناد و مدارک مرکز اسناد انقلاب اسلامی و دیگر نهادهای وابسته به قدرت برای تخریب رقبای خود استفاده می‌کند. فساد اخلاقی حسینیان. روح الله حسینیان مانند اکثریت قریب به اتفاق چهره‌های قضایی و امنیتی رژیم که دست در خون و شکنجه دارند، غرق در انواع و اقسام فساد اخلاقی است. روز 16 دی ماه 91 سایت بولتن نیوز گزارش داد: چندی پیش دختر جوانی با هویت لام میم از یک نماینده مجلس به اتهام تجاوز به عنف به مقامات قضایی و امنیتی شکایت کرد و پرونده‌ای در این خصوص تشکیل و حتی در محافل سیاسی و برخی رسانه‌ها نیز این خبر منتشر شد. دختر جوان البته مدعی است که پس از طرح شکایتش نماینده مذکور تمام تلاش خود را انجام داده است که با تطمیع و تهدید او را از ادامه پیگیری‌هایش منصرف کند، اما وی زیر بار این مسئله نرفته و رسماً شکایت خود را از طریق مرجع قضایی دنبال کرده است. وی در این حال ادعا می کند که به جهت رعایت حفظ مصالح و وجهه مسئولین از طرح شکایت کیفری از نماینده مذکور صرف نظر کرده و دادخواست حقوقی با عنوان اثبات علاقه زوجیت را به دادگاه ارائه داده که این پرونده قرار است در ساعت 10:30 دقیقه روز 18 دی ماه در محکمه حقوقی یکی از مراکز استانها رسیدگی شود. همزمان با برپایی دادگاه، سایت‌های خبری فاش کردند که نماینده مذکور کسی نیست جز روح الله حسینیان که در شهریور 89 پس از افشای ماجرا دچار سکته قلبی شده و در بیمارستان بستری می‌شود. سایت ملی مذهبی هم گزارش داد روح الله حسینیان با یک زن شوهردار ارتباط غیر اخلاقی داشته است و شوهر این خانم به ریخت و پاش‌های مالی همسرش مشکوک می‌شود و او را زیر نظر می‌گیرد و یک بار در میان وسایل کیف خانمش یک قطعه چک به نام روح الله حسینیان می‌بیند. این خانم بعد از این که مسئله لو رفت موضوع را با روح الله حسینیان اطلاع می‌دهد و بر اثر این شوک حسینیان به هم می‌ریزد و بیمار می‌شود. در همین حال همسر این خانم هم شکایتی به دادگستری می‌برد و همکنون این پرونده به صورت بی سر و صدا در دادگستری در جریان است. سایت ایران آزاد جزئیات بیشتری منتشر کرده و می‌نویسد زن با معرفی خانم موسوی از بنگاه کاریابی که در اصل خانم موسوی به این طریق برای حسینیان خانم جور می‌کرده به روح الله حسینیان برای کار در مرکز اسناد انقلاب اسلامی معرفی می شود. حسینیان از او خوشش می آید، به او پیشنهاد رابطه جنسی می دهد. زن که دارای همسر و فرزند بوده مقابله می کند. حسینیان با گذاشتن کلت بر روی سرش او را تهدید می کند که در صورت عدم پذیرش او را می کشد و جنازه اش را توی گونی گذاشته و سر به نیست می کند. می گوید اطلاعاتی است و در بیت رهبری رفت آمد دارد و هیچ وقت بازخواست نمی شود. سعیدی و شعبانی با جناح‌های حسینیان که دومی محافظ شخصی او نیز هست برای حسینیان و خودشان از طریق خانم موسوی چنین زنهایی را که برای کار به آنها مراجعه می کنند به دام می اندازند. این سایت شعبه 11 دادگاه ویژه روحانیت به ریاست حجت الاسلام قدیانی را شعبه رسیدگی کننده به پرونده روح الله حسینیان معرفی کرده و از دستور خامنه‌ای برای مختومه کردن پرونده خبر می‌دهد. قدیانی یکی از نزدیکان رازینی و رفقای حسینیان بود و پای خودش در پروژه دستگیری و شکنجه شهرداران گیر بود. برای شناخت شیادی حسینیان همین بس که او در تابستان 87 و در مجلس 8 یکی از معترضان به اعتبار نامه سلمان خدادادی نماینده ملکان بود. خدادادی متهم بود که در دوره نمایندگی مجلس 7 به منشی یکی از دفاتر خود در خارج از مجلس به زور تجاوز کرده و یکی از مراجعان در دفتر ملاقات‌های عمومی مجلس را در آغوش کشیده است. او به دلیل این اتهامات در آخرین ماه‌های مجلس 7 بازداشت و پس از چند روز آزاد شد. دروغگویی ویژگی صاحب منصبان قضایی و امنیتی. یکی دیگر از ویژگی‌های حسینیان مانند دیگر مسئولان قضایی و اطلاعاتی رژیم دروغگویی است. او که در جریان انتخابات ریاست جمهوری 76 همراه با ری شهری و رازینی جمعیت ارزش‌ها را تشکیل داده و کاندیدای ریاست جمهوریشان ری شهری بود در گفتگو با رسانه‌ها به دروغ مدعی می‌شود که به خاتمی رأی داده و وی کاندیدای مورد حمایت او بوده است. او می‌گوید من ایشان را روحانی روشن فکری می‌دانستم که البته با ایشان اختلاف هم داشتم، اما آن زمان به دلیل اینکه جناح حاکم نوعی فضای بسته به وجود آورده بود و در جامعه انحصار طلبی احساس می شد گمان کردم که وظیفه است که این انحصار و بسته بودن جامعه شکسته شود. لذا تنها راه رسیدن به این اهداف را حمایت از خاتمی می دانستم. اما نمی دانستم که این باز شدن فضا به سوی جاری شدن سیلی می رود که نزدیک بود همه چیز را از بین ببرد. متاسفانه در این دوران از چاله در آمده و به چاه افتادیم. من بعد از آن دوران رسماً عذرخواهی کردم و گفتم که حمایت من از خاتمی اشتباه است. وی در جای دیگری در ارتباط با آیت الله آذری قومی که 15 ماه در حصر با بیماری پیشرفته سرطان دست به گریبان بود و همسر و فرزند بیمارش نیز به خاطر حمله ماموران رژیم آسیب دیده بودند می نویسد آیت الله آذری قومی این اواخر معترض شده بود و منزوی شد و در مقابل حضرت امام موضع‌گیری کرد، ولی آیت الله خامنه ای چنان با آیت الله آذری قومی از در مسالمت وارد شدند و به وی محبت کردند که باید بگوییم آیت الله آذری قمی عاقبت به خیر شد و با محبت و ولایت آیت الله خامنه ای از دنیا رفت. یعنی پزشک آیت الله آذری، مشکلات مالی وی و آن چیزی که یک رهبری به آحاد مردم باید لحاظ کند، خصوصا درباره نخبگان، تأثیر بسیار عمیقی در نگرش آیت الله آذری گذاشت و ایشان واقعا همانطور که عرض کردم با محبت حضرت آقا از دنیا رفتند. این در حالی است که به نوشته محسن کدیور، آیت الله محمد مؤمن قمی در سال 85 به حجت الاسلام احمد منتظری خبر می‌دهد که کمی قبل از فوت آیت الله آذری قمی، اواخر پاییز 77، من به دیدار آقای سید علی خامنه ای رفتم و از ایشان درخواست کردم اگر اجازه بفرمایید حصر بیت آیت الله آذری قمی برداشته شود تا بلکه ایشان بتواند برای درمان بیماری حادش روانه بیمارستان گردد، که در غیر این صورت در مورد ایشان بیمه جانی می رود. آقا در پاسخ خاصه من گفتند به درک. خانواده آذری قمی مرگ او را شهادت گونه می نامند و نامه های آذری قمی در آخرین روزهای عمرش نشان می دهد هرچه که می گذرد علارغم ضعف جسمی و پیشرفت بیماری مواضع وی علیه خامنه ای تندتر می شود. از دیگر دروغ پردازی های او مخالفتش با خشونت و رفتار بد در وزارت اطلاعات است. او ادعا می کند فقط در زمان وزارت آقای ریشهری قائم مقام دادستان انقلاب اسلامی در وزارت اطلاعات بودم و اتفاقا به دلیل تندروی همین جناحی که بعد به نام دوم خرداد شعار آزادی سر دادند استعفا دادم و در همان زمان به آنها در مورد رفتار بدشان با زندانیان 70 نامه نوشتم. توقع پذیرش این ادعا که مسئولی از جنس حسینیان به دلیل مخالفت با بدرفتاری مسئولان وزارت اطلاعات با متهمان استعفا داده و 70 نامه نوشته توهین به عقل و شعور آدمی است. تلاش برای بیگناه جلوه دادن آمران و عاملان قطع‌های زنجیره‌ای. حسینیان که یکی از عناصر پشت پرده اطلاعاتی امنیتی بود پس از افشای قطع‌های زنجیره‌ای از تاریک خانه بیرون آمد و به یک چهره رسانه‌ای تبدیل شد. او 6 روز پس از آنکه وزارت اطلاعات دولت خاتمی با انتشار اطلاعیه‌ای نیروهای خودسر این وزارتخانه را عامل قطع‌های زنجیره‌ای اعلام کرد، در تاریخ 21 دی 77 از طرف صدا و سیما که توسط علی لاریجانی اداره می‌شد به برنامه شبانگاهی چراغ دعوت شد. او که به خوبی اطلاع داشت عنقریب سعید امامی و اعضای تیم‌های ترور دستگیر خواهند شد، در دفاع از یار غارش مصطفی پور محمدی و دیگر جانیانی که مسئولان اصلی جنایات بودند، در آن برنامه اتهاماتی را متوجه دولت خاتمی کرد و قطع‌های زنجیره‌ای را به نیروهای هوادار دولت نسبت داد. تردیدی نبود که این سخنان در هماهنگی با بیت رهبری صورت گرفته است که صدا سیما آن را پخش می کند. حسینیان روز بعد در گفتگو با روزنامه کیهان که مواضع خامنه ای و بیت رهبری را تبلیغ می کند، اتهامات قبلی را تکرار کرد و کوشید تلاش جناح خاتمی برای برخورد با این قطع‌ها را زیر سوال ببرد. 2 هفته بعد از حضور حسینیان در برنامه چراغ، سعید امامی که از نزدیکان خامنه‌ای و بیت رهبری محسوب می‌شد، از سوی سازمان قضایی بازداشت و به عنوان عامل اصلی قطع‌های زنجیره‌ای معرفی شد. چندی بعد با اعلام خبر خودکشی سعید امامی در زندان، حسینیان از او با نام شهید سعید اسلامی یاد کرد، در مجلس ختم او سخنرانی کرد و در سخنرانی مفصلی که در مدرسه حقانی داشت بار دیگر نیروهای امنیتی دولت اصلاحات را عامل قطع‌های زنجیره‌ای و همچنین قتل سعید امامی معرفی کرد. در حالی که خودکشی وی تحت نظر نیروهای وابسته به محمد نیازی رئیس مجتمع قضایی نیروهای مسلح صورت گرفت و نیازی هیچ ربطی به دولت خاتمی نداشت و توسط شیخ محمد یزدی انتخاب شده بود و خط بیت رهبری را پیش می برد. حسینیان به قاتل بودن اعتراف کرده و می گوید آخه بابا جون، آخه ما خودمان والله یک زمان قاتل بودیم، یک زمانی زندانبان بودیم، یک زمانی همه این چیزها را گذراندیم. تا کنون صدها نفر واجبی خوردند و نمردند. او همچنین خبر داد که سعید امامی در بیمارستان از اینکه شکنجه شده است ناله می کرد و می گفت آقا به داد من برسید، پدرم را در آوردن، کشتنم، شکنجه هم می کنن. او سپس احتمال تزریق آمپول هوا را مطرح کرده و گفت آخه سعید اسلامی آدمی نبود که خودکشی کند. به دنبال انتشار این سخنان، سازمان قضایی نیروهای مسلح طی اطلاعیه اعلام کرد که از حسینیان به دادگاه ویژه روحانیت که خودش یکی از گردانندگان آن بود شکایت کرده است. همچنین این سازمان خبر داد که وی را به دادسرای نظامی احضار کرده است. لیکن روح الله حسینیان نه به دادسرای نظامی رفت و نه در دادگاه ویژه روحانیت محاکمه شد. تلاش برای متهم کردن رقبا در انفجار نخست وزیری. هر کجا که پرونده سازی است او حاضر است. با وجودی که به دستور خمینی پرونده انفجار نخست وزیری مختوم شد، روح الله حسینیان در سخنرانی دهم شهریور ماه 79 در مورد گردانندگان اطلاعات نخست وزیری که در زمره جناح رقیب شمرده می شدند گفت اینها چنان تظاهر به خط امامی می کردن که خط امام را در انحصار خودشان قرار داده بودند و گفتند که فقط ما در خط امام هستیم. اولین خیانتی که کردن شهادت مرحوم شهید رجایی و شهید باهنر بود. آنها اطلاعات نخست وزیر را داشتند و می دانستند کشمیری منافق است. با او سابقه دار و همبند بودند. او را آوردند در نخست وزیری و به پوست های بالا ارتقا دادند. بلا فاصله آمدند یک جنازه برای کشمیری درست کردند. وقتی با اعتراض و آگاهی دیگران روبرو شدند، آمدند این شعار را ترفند خودشان قرار دادند که بله ما میدانستیم، میخواستیم منافقین کشمیری را خارج نکنند تا دستگیرش کنیم. این ادعاها در حالی صورت میگیرد که کشمیری یک روز هم زندانی نبود که کسی با او هم بند بوده باشد و رجایی بیشترین اعتماد را به او داشت. انحراف پرونده انصار حزب الله، بیت رهبری و دست‌های پشت پرده‌ای که انصار حزب الله را اداره می‌کردند، پس از سخنرانی حجت الاسلام پروازی در جمع رزمندگان بسیج و روشن شدن نقش خامنه‌ای و بیت او در حمله و هجوم انصار حزب الله به سینماها و مراکز فرهنگی و اقدامات خشونت‌آمیز به تکاپو افتادند تا هر طور شده با آثار آن مقابله کنند، به ویژه که این افشاگری همزمان بود با رو شدن نقش وزارت اطلاعات و تاریکخانه نظام در قطعهای زنجیره‌ای. پروازی توسط دادگاه ویژه روحانیت دستگیر و به زیر فشار برده شد. بازجویی از او زیر نظر روح الله حسینیان صورت گرفت. طبق سناریویی که حسینیان تهیه کرد، پروازی را مجبور ساختن یه گفته هایش را تکذیب کرده و آنها را سناریوی دیکته شده سعید حجاریان، محسن امینزاده و محسن آرمین از نزدیکان خاتمی که سابقه امنیتی داشتند جلوه دهد. سپس حسینیان شخصاً به عنوان سرباز بیت رهبری به خط مقدم آمده و در جمع طلاب مدرسه علمیه شهیدین قم به تشریح داستانی که سرهم کرده بودند پرداخت تا به زعم خود منکر نقش خامنه‌ای و بیت رهبری در اقدامات خشونت‌آمیز انصار حزب الله شوند. پارادوکس قضیه اینجا بود که توضیحی نداشت چرا افراد وابسته به انصار حزب الله دستگیر نشده و همچنان به بیت رهبری رفت و آمد دارند. بدنامی او در جامعه تا آنجا بود که در جریان محاکمه عبدالله نوری در دادگاه ویژه روحانیت، حسینیان از اعضای هیئت منصفه دادگاه بود که در مورد دلیل عدم حضور او گفته شد به توصیه اکید مقامات از حضور در جلسه دادگاه خودداری می کند. تلاش برای تصویب طرح‌های سرکوبگرانه در مجلس شورای اسلامی. حسینیان در اردیبهشت 86 مشاور سیاسی و امنیتی احمدی نژاد شد. پس از آن نیز در انتخابات مجلس هشتم و نهم به عنوان نماینده تهران به مجلس و رئیس کمیسیون سیاست داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی و عضو هیئت مؤسس جبهه پایداری انقلاب اسلامی شد. حسینیان دو هفته بعد از 22 خرداد در مجلس گفت این سه نفر یعنی موسوی، رهنورد و کروبی را به من بدهید تا اعدامشان کنم و قائله بخوابد. وی پس از تظاهرات گسترده مردم تهران در عاشورای 88 تدوین کننده اصلی طرحی بود که به موجب آن محاربان ظرف 5 روز اعدام می شدند. علی مطهری نماینده تهران در مورد این طرح گفت این طرح ناشی از روحیات افراطی و تند برخی از طراحان مخصوصا آقای حسینیان است. آقای حسینیان کلن علاقه خاصی به اعدام دارد. حسینیان چند روز بعد از ارائه این طرح از نمایندگی مجلس به صورت نمایشی استعفا کرد. وی نه تنها در آن مجلس باقی ماند بلکه در دوره بعدی نیز با استفاده از رانت شورای نگهبان و نهادهای قدرت به مجلس راه یافت. دفاع از سعید مرتضوی و جنایات او. حسینیان که چهره اطلاعاتی و توطئه‌گر بود هیاهوی استعفا را به این منظور راه انداخته بود که توجه افکار عمومی را از گزارش گروه تحقیق و تفحص مجلس در مورد بازداشتگاه کهریزک منحرف سازد. گزارشی که قاضی سعید مرتضوی دادستان وقت تهران را متهم اصلی تجاوز و شکنجه و کشتار جوانان در این بازداشتگاه معرفی می‌کرد. حسینیان در نامه استعفای خود به دفاع از مرتضوی و ماموران شکنجهگاه کهریزک برخواسته و می‌نویسد: چرا مایوس و سرخورده نباشم؟ امروز بسیج و نیروهای انتظامی که در جریان فتنه‌های اخیر در خط مقدم علیه مزدوران آمریکایی می‌جنگیدند تا از امنیت مردم دفاع کنند به بهانه تخلف چند نفر که باید هم برخورد شود، اینان با تمام وجود مورد تحقیر و ظلم دادگاه‌های نظامی قرار می‌گیرند. تمام بدنه تحت تعقیب قرار می‌گیرند. فرماندهان مورد اذیت و توهین قرار می‌گیرند. ولی هیچ کس دفاعی نمی کند و هیچ کس نمی پرسد نیرویی که می خواهد از امنیت مردم و ارکان نظام دفاع کند با این روحیه ضعف خورده چگونه و چرا؟ هر جا که نیاز به دفاع از جانیان و اعمالشان بود حسینیان حاضر آماده بود. هنگامی که در طرح استیضاء وزیر کار و امور اجتماعی مجلس شورای اسلامی به جنایات مرتضوی که از سوی او به ریاست تأمین اجتماعی برگزیده شده بود اشاره گردید، باز حسینیان بود که در دفاع از مرتضوی معرکه گردان شد و در صحن مجلس گفت مرتضوی کیست؟ چه گناهی را مرتکب شده است؟ مرتضوی یکی از قضات انقلابی است که در مدت 8 سال حاکمیت اصلاح طلبان مردانه در مقابل توطئه‌گران و روزنامه‌های زنجیره‌ای ایستاد. مرتضوی مردی است که در فتنه 88 مقتدرانه و با بصیرت تمام ایستادگی کرد و بدون هیچ محافظه‌کاری با اخلالگران و اشرار درگیر شد. اینک باید چوب این ایستادگی را بخورد، همان گونه که سوریه باید تاوان مقاومت و حمایت از مقاومت را بدهد. اتهام مرتضوی این است که در زمان دادستانی وی در اوج درگیری که یک طرف مردم مظلوم، بسیجیان عاشق و جوانان دلداده رهبری بودند و طرف دیگر آمریکا، غرب، منافقان، توده‌ای‌ها، بهائیان و دنیا طلبان بودند و تعدادی از بسیجیان به شهادت رسیدند که هیچ مدعی و مدافعی ندارند. چند نفر متهم هم کشته شدند. حسینیان در جریان مذاکرات هسته‌ای و امضای برجام علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی را تهدید به قتل کرد. صالحی در این باره گفت الان یک برادر عزیزی آمده اینجا و با قسم جلاله میگوید که شما را میکشیم و در راکتور عراق رویتان سیمان میریزیم. تملق و چاپلوسی عامل بقای او در سیستم. تملق و چاپلوسی از دیگر ویژگی‌های این مهره مورد اعتماد بیت رهبری و خامنه‌ای است. وی در بازدید رفسنجانی از مرکز اسناد انقلاب اسلامی در خرداد 83 در تمجید از او گفت از طرف همکاران خدمت حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی خوش آمد عرض می‌کنم و از ایشان می‌خواهم که به من اجازه بدهند تا خوشحالی خودم و همکاران را از تشریف فرمایی ایشان ابراز کنم. خوشحالیم نه فقط به خاطر اینکه شخصیتی را که از یاران خاص امام بوده امروز در بین خود داریم، نه فقط به خاطر اینکه شخصیتی که معمار سازندگی زیرساخت‌های تاریخ معاصر ایران نوین است، نه فقط به خاطر اینکه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را در بین خود داریم. همه اینها برای ما مهم است، اما مهمتر از همه برای ما و همکاران شخصیت تاریخی حضرت عالی است. ما مردمان تاریخی هستیم که در اینجا گرد آمده ایم و بیشک حضرت عالی یکی از بزرگترین تأثیرگذاران، تاریخ سازان و تحول سازان تاریخ معاصر هستید و ما از این جهت بسیار خوشحالیم که مرد بزرگی امروز میهمان ماست که بیش از 4 دهه از عمر شریفشان را مصرف مبارزه با استبداد داخلی و استعمار خارجی و برای برقراری حکومت الهی جهاد کردند. مردی که سالیان سال حقیقتاً در راه آزادی جنگیده و آزادی جزء شخصیت ایشان شده است. ما خوشحالیم و بسیار هم خوشحال. حسینیان 5 سال بعد در حمله به هاشمی رفسنجانی در مشهد گفت: در موقعیتی که ما قرار گرفته این دعوای ما با افرادی مانند موسوی نیست. او کوچکتر از آن است که نظام ما بخواهد با او مقابله کند. خاتمی هم ضعیفتر و کوچکتر از آن است که حزب الله و دانشجویان دختر و پسر بخواهند در مقابل او بایستند که هنوز هم چشمش به دست غرب است. هاشمی کوچکتر از آن است که با او مبارزه کنیم. ما در مقابل جریان باطلی قرار گرفته ایم که ریشه در آمریکا و اروپا و بیدینی و به اصطلاح اصلاحات دارد. ما با این جریان باطل و ضد دین و ضد خدا روبرو هستیم که باید با بصیرت در مقابل آن بایستیم. جریان باطلی که منشأ آن آمریکا، استکبار جهانی و توفاله ها و وابسته های حقیر داخلی آن است. آقای هاشمی، تو بارها آمدی بعد از فتنه اخیر به رهبر خیانت کردی و در جلسات داخلی خود را مرید رهبر خواندی، اما در مشهد کینه خود را نشان دادی. گفتی اگر مردم نخواهند باید برویم. مردم تو را نمیخواهند و بارها با شعارهای خود نشان دادند که دیگر در قلوب مردم جایگاهی نداری. حسینیان دارای ویلا در کلاردشت است و از مواهب روزگار بهره میبرد. سید رضا زواره‌ای رئیس سابق ثبت اسناد در نامه خود به جنتی در مورد خدماتش در خصوص اراضی مرکز اسناد انقلاب اسلامی در کلاردشت توضیح می‌دهد و اینکه حسینیان می‌خواسته در قبال آن با هدیه یک قطعه زمین از زحمات وی تشکر کند و همین که با ویلای وی همسایه شود. گویا در این کار اصرار هم می‌کند، به نحوی که زواره‌ای پاسخ می‌دهد اصرار بر این امر خبر از یک دام می‌دهد. فصل 10، قاضی صلواتی. قاضی صلواتی متولد 1341 از توی سرکان است. پدرش نصرت کاسبی خورده پا بود که سالها پیش فوت کرد. دو عموی تنی صلواتی از فرهنگیان قدیمی و خوشنام توی سرکان بودند. عموی کوچک صلواتی به نام علی صلواتی، فارغ التحصیل ادبیات دانشگاه تهران، قبل از انقلاب رئیس دانشسرای تربیت معلم توی سرکان بود که بعد از انقلاب به اتهام همکاری با ساواک اخراج شد. دایی کوچک صلواتی به نام حسین کاظم‌زاده از هواداران مجاهدین بود. وی در زمان انقلاب دبیر آموزش و پرورش و عضو اولین شورای شهر توی سرکان بود که بعدها زندانی و اخراج شد. صلواتی دارای یک دختر و یک پسر است. پسرش ابراهیم تازه ازدواج کرده و مدیر عامل یک شرکت صادرات پوست و روده است. دخترش سمانه در رشته دیزاین تحصیل کرده و سفرهای متعدد به انگلیس و فرانسه می کند. منزل مسکونی قاضی صلواتی در خیابان ظفر تهران است و یک ویلا هم در جزیره کیش دارد. صلواتی برای پسرش در فرمانیه و برای دخترش در نیاوران خانه خریداری کرده است. او 7 محافظ دارد و در یک پرشیای سفید رنگ با شیشه های دودی تردد می کند. پروین شیری همسر وی اهل کرمانشاه است. او به خاطر فشارهای وارده از سوی صلواتی از بیماری شدید روحی رنج می برد. تا کنون 2 بار وسایل خانه را وسط حیاط گذاشته و آتش زده است. قاضی صلواتی که در سال 65 مسئول مبارزه با مواد مخدر بود، حالا در مجالس تریاک کشی حاضر می شود و تحت عنوان صیغه شرعی به سوء استفاده جنسی از متهمان و یا زنانی که سر و کارشان به دستگاه قضایی می افتد می پردازد. قاضی صلواتی در زمان فعالیت در دادگاه انقلاب همدان ظاهراً بر سر توقیف مواد مخدر از بستگان امام جمعه آن شهر به کرمانشاه منتقل شد و در آنجا در منزل تیمسار همدانیان که در سال 58 توسط خلخالی اعدام شد سکنا گزید. او پس از مجروح شدن در کردستان در سالهای 65 و 66 با نفوذی که داشت 30-40% معلولیت به خاطر داشتن ترکش در بدن و شیمیایی شدن برای خود دست و پا کرده وارد پلیس قضایی شد و به این ترتیب از حضور در جبهه های جنگ امتناع کرد. در سال 70 پس از آنکه نیروی انتظامی از ادغام ژاندارمری، شهربانی، کمیته های انقلاب اسلامی و پلیس قضایی تشکیل شد، بسیاری از کسانی که در پلیس قضایی شاغل بودند و آشنایی در نظام داشتند تلاش کردند از ورود به نیروی انتظامی خودداری کرده و در نهادهای دیگر نظام از جمله وزارت نفت، ستاد کوثر، ستاد فرمان امام، سپاه پاسداران و قوه قضایی مشغول به کار شوند. صلواتی هم از فرصت استفاده کرد و به دادگاه انقلاب رفت و بدون داشتن تحصیلات حقوقی یا قضایی در همدان و سنندج به عنوان قاضی و معاون دادستان به خدمت پرداخت و به خاطر فساد و قساوتی که به خرج می‌داد زبان زد مردم شد. در این دوران قاضی ناصر سراج نیز که در پلیس قضایی فعال بود به سیستم قضایی راه یافت و درجات ترقی را طی کرد. در سالهای اولیه به قدرت رسیدن حکومت اسلامی برای تصدی پروسه‌های قضایی نیازی به داشتن مدرک حوزوی حتی در سطح ابتدایی و یا دبیرستانی و دانشگاهی نبود. همین که فرد دارای خوی جنایتکاری بود برای تصدی این پروسه‌ها کفایت می‌کرد. چنانچه لاجوردی دادستان انقلاب اسلامی مرکز یکی از مهمترین پروسه‌های قضایی بود ادعا می‌شود دارای مدرک تحصیلی ششم ابتدایی بود که آن هم جای حرف دارد. وی پیش از انقلاب به شغل لباس زیر فروشی در بازار مشغول بود و معاونت‌های وی نیز وضعیتی بهتر از او نداشتند. در سالهای بعد تلاش می‌شد متصدیان امر قضا به شکل سوری مدارکی را برای خود دست و پا کنند. به همین منظور تعدادی از کادرهای قضایی رژیم در مؤسسه‌ای که پشت پادگان عباس‌آباد به منظور کادرسازی برای دستگاه قضایی تشکیل شده بود درس حقوق خواندند و در نظام بیدر و پیکر اسلامی قاضی شدند. مؤسسه مزبور این مکان را به بسیجی‌ها و افرادی که سابقه جبهه داشتند می‌داد که خارج از سیستم دانشکده حقوق و تحصیلات عالی با طی کردن دوره‌های دادیار و یا بازپرس شوند و یا به وکالت بپردازند و قاضی شوند. به این ترتیب یکی از بزرگترین خیانت‌ها به سیستم حقوقی قضایی کشور سازماندهی شد. اساتید این مؤسسه را مدرسین حوزه علمی قم و قضات شاغل در قوه قضایی تشکیل می‌دادند. دروس این مؤسسه نه بر اساس حقوق مدنی بلکه بر اساس قانون مجازات اسلامی شکل گرفته بود. صلواتی و بقیه جانیان هم می‌توانند علاوه بر مؤسسه فوق با استفاده از سهمیه بسیج از دیگر بنگاه‌های مدرک صادرکنی داخلی مانند دانشگاه آزاد و پیام نور هم برای خود مدارکی را دست و پا کرده باشند. صلواتی در سال‌های 73 و 74 هنگامی که الیاس محمودی رئیس کل حراست قوه قضاییه بود و معاونتش را زاره به عهده داشت، به واسطه گزارش و توطئه چینی علیه همکاران و ارباب رجوع متهمان ترفیع مقام یافت و به ریاست اداره حراست دادگاه انقلاب رسید و قدرت فوق‌العاده‌ای به هم زد. وی از سال 81 با حفظ سمت در شعبه مربوط به جاسوسی نیز مشغول به کار شد. از آنجایی که وی ریاست حراست را به عهده داشت، در دیگر شعبه‌های دادگاه انقلاب هم نفوذ زیادی داشت و به سادگی می‌توانست اعمال نظر کند. وی که فرد قسی و قلبی بود، همراه گروه ضربت برای دستگیری متهمان نیز شخصا اقدام می کرد و به این ترتیب پله‌های ترقی را طی کرد و به یکی از مهمترین مهره‌های سرکوب دستگاه امنیتی و قضایی تبدیل شد. او پس از انتصاب سعید مرتضوی به دادستانی انقلاب اسلامی عمومی و قاضی حداد ریاست شعبه 26 دادگاه انقلاب، معاونت امنیت این دادسرا در شعبه 5 دادگاه انقلاب تهران مسئول پرونده های فعالان سیاسی و اجتماعی شد و همراه با محمد مقیسه و عباس پیرعباسی مثلث جنایت را تشکیل داد. صلواتی علاوه بر ریاست شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی، دادرس علل بدل دادگاه های عمومی تهران هم هست. وی یکی از قضات گوش به فرمان بازجویان وزارت اطلاعات است که حکم‌های سنگین و خشن فراوانی را بیرحمانه علیه متهمان سیاسی صادر کرده است. در سالهای اخیر حساس‌ترین پرونده‌های سیاسی به خاطر همین خصیصه به وی سپرده شده است. وی و دیگر اضلاع مثلث جنایت نقش مهمی را در سرکوب جنبش 88 به عهده داشتند و احکام بیرحمانه زیادی را صادر کردند. در این دوران به نقش مهمی در اجرای محاکمات نمایشی که عکس‌ها و تصاویر آن از طریق رسانه‌ها و تلویزیون دولتی انتشار می‌یافت داشت. دستگاه قضایی و امنیتی تا سال 96 ترجیح می‌داد که در دادگاه‌های نمایشی و علنی از صلواتی استفاده کنند، چرا که تمایلی به انتشار تصاویر محمد مقیسه و عباس پیرعباسی نداشتند. متهمان این دادگاه‌ها در روزهای پیش از تشکیل دادگاه با حضور وی توسط بازجویان وزارت اطلاعات در مورد نقش‌هایشان توجیه می‌شدند و صحنه دادگاه و سوالات مربوطه تمرین می‌شد تا در مقابل دوربین همه چیز از قبل مرور شده باشد. همچنین در بسیاری از پرونده‌های امنیتی که نیاز به هماهنگی دستگاه اطلاعاتی و دستگاه قضایی برای سناریو سازی است، از وجود وی استفاده می‌شود تا غریبه‌ای به رازهای درون پرده پی نبرد. طبق گزارش‌های انتشار یافته در رابطه با زندانیان غیر سیاسی که معمولاً کمتر امکان اعتراض و انعکاس رسانه‌ای ظلم‌های رفته بر خود را دارند، صلواتی شخصاً همسران جوان این زندانیان را به صورت غیر قانونی احضار و آنها را ترغیب به طلاق از شخص زندانی کرده است. در بعضی موارد وی مطالب فسادآلودی را نیز با آنها مطرح کرده است. وی حضور فعالی در محفل‌هایی که نیروهای جنایتکار رژیم اهم از قاضی و بازجو و عوامل اطلاعاتی و امنیتی تشکیل می‌دهند داشته و همراه با آنان به کشیدن تریاک می‌پردازد. در این محافل که هر از چندی در منازل افراد شاغل در دستگاه قضایی برگزار می‌شود، آنها در کنار بساط تریاک‌کشی به توطئه‌چینی مشغول می‌شوند. صلواتی به خاطر خوش‌خدمتی‌هایش در رسیدگی به پرونده‌های تحت قضاوت خود دست به هر گونه اقدام خودسرانه و غیرقانونی می‌زند و علی‌رغم داشتن پرونده‌های متعدد در دادگاه انتظامی قضات، هیچ برخورد قانونی با وی صورت نگرفته و محدودیتی برای وی در نظر گرفته نمی‌شود. نام صلواتی در کنار نام صادق لاریجانی، ابراهیم رئیسی، غلام حسین محسنی ژئی، سعید مرتضوی، عباس جعفری دولت آبادی، عباس پیرعباس، محمد مقیسه، حسن زارع دهنودی معروف به حداد، احمد زرگر، علی اکبر حیدریفر در لیست ناقضین حقوق بشر اتحادیه اروپا قرار گرفته و مشمول تحریم‌های بین‌المللی شده است. در بهار 89 مدتی موضوع برکناری یا استعفای او از ریاست شعبه 15 دادگاه انقلاب سر زبان‌ها افتاد، اما بلافاصله حسین لطفی رئیس محاکم انقلاب در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد که وی کماکان به عنوان رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب مشغول انجام وظیفه است و استعفا نداده است. ابوالفضل قدیانی یکی از اعضای ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در نامه‌ای به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه در مورد سوابق صلواتی نوشت: شما حتما از انواع مفاسد این فرد زمانی که در همدان قاضی بود و سپس در تهران به گونه دیگر در دادگاه‌های سیاسی آن مسیر را ادامه داده اطلاع دارید و قطعا از این موضوع نیز مطلعید که او و امثال او به دلیل همین فسادها و آلودگیها و نقاط ضعفشان به عنوان قاضی دادگاه‌های سیاسی منصوب شدند تا به راحتی تسلیم عوامل اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات باشند و بیچون و چرا احکام دیکته شده به وسیله آنها علیه نیروهای سیاسی را امضا کنند و باز
به خوبی میدانید که این فرد در خود قوه قضاییه و در بین قضات به ارتکاب انواع مفاسد معروف است. اگر لازم شد من در آینده در مورد مفاسد وی توضیح خواهم داد تا مردم بدانند در دستگاهی که باید پاکترین و شریفترین افراد در مسند قضا بنشینند چگونه افراد فاسد جایزه میگیرند و ارتقا پیدا میکنند و علیه افراد شریف و خدوم این آب و خاک حکم صادر میکنند. صلواتی در سالهای اخیر به عنوان ماشین صدور احکام اعدام بر اساس درخواست بازجویان و ماموران اطلاعاتی عمل کرده و به همین دلیل پرونده های ویژه به دست او سپرده می شود. صدور حکم اعدام برای قربانیان پرونده سازی دستگاه اطلاعاتی و امنیتی، رسیدگی به پرونده متهمان جاسوسی برای موساد، متهمان ترور متخصصان هسته‌ای، انفجار حسینیه رهپویان وصال، وابستگان انجمن پادشاهی، مجاهدین، متهمان پرونده کودتای مخملی، پرونده موسوم به اختشاشات روز عاشورا، فعالان سیاسی، دانشجویی، مطبوعاتی، اجتماعی و وکلای مدافع بهایان و دراویش گنابادی و خیمه شب بازی دادگاه سه متهم آمریکایی از جمله پرونده هایی بود که رسیدگی به آنها به وی سپرده شد. صدور احکام فلهی اعدام توسط وی به گونه‌ای بود که تعدادی از آنها توسط دادگاه‌های تجدید نظر شکست و متهمان از زندان آزاد شدند. او شخصاً در ضرب و شتم زندانیان شرکت دارد و بارها از سوی خانواده‌های زندانیان سیاسی علیه او به گزارش ویژه و دبیر کل ملل متحد شکایت شده است. فساد قاضی صلواتی. گزارش‌های بسیاری از فساد جنسی و مالی صلواتی تاکنون منتشر شده است. اما خدمات او به دستگاه ولایت و نهادهای سرکوبگر تا کنون مانع از رسیدگی به اتهامات او شده است. اما از قرار معلوم او بی سر و صدا در حال کنار گذاشته شدن از دستگاه قضایی و بازنشستگی است. در آبان 94 وبسایت آمد نیوز که بسیاری از خبرهای دستیافته از محافل درونی رژیم در آن منتشر می شود، در گزارشی از روابط گسترده مالی و فساد ابوالقاسم صلواتی و احمد رضا محمد ولی گودرزی پرده برداشت. پیش از آن برای اولین بار نام گودرزی در آذر ماه 90 به عنوان یک خبر در رسانه ها مطرح شد. در نشستی که با حضور پلارک رئیس ستاد عتبات عالیات برگزار شد، تفاهم نامه تقبل هزینه ظاهرسرای حضرت زهرا که طبق اظهارات مهندس گودرزی برای بزرگداشت مقام پدر مرحومشان حاج ذبیح‌الله گودرزی و با نیت عنایت اهل بیت به آن مرحوم صورت پذیرفته، به امضای ایشان و رئیس ستاد رسید. مهندس پلارک نیز به پاس اقدام خداپسندانه آقای مهندس گودرزی ضمن دعوت از ایشان و مادرشان جهت زیارت کربلا و بازدید از مراحل مقدماتی ساخت زائرسرا متحد شدند. 7 خشت طلا به تعداد اعضای خانواده پدر مرحوم و مادر ایشان از طرف ستاد عتبات بر گنبد امام حسین به نام آنها نصب شود. لازم به ذکر است مبلغ تقبل شده توسط مهندس گودرزی 2,000,000 دلار است که طی 10 ماه و هر ماه 200,000 دلار به حساب ارزی ستاد واریز خواهد شد.